بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بعد از اینکه رحمت الهی به دو قسم تقسیم شد، و رحمت رحمانیه و رحیمیه به اصطلاح، یک رحمت واسعه که شامل جمیع اشیاء می شود و یک رحمت خاصه که برای مؤمنین به لحاظ ثواب قیامت نوشته شده است، مشمولان اون رحمت خاصه را با اوصاف یاد فرمود. یعنی اول چنین فرمود: و رحمتی وسعت کل شی، این رحمت مطلقه الهی که شامل تمام موجودات می شود، چه انسان چه غیر انسان و چه مسلمان چه غیر مسلمان. و یک رحمت رحیمیه و رحمت خاصه دارد که به لحاظ ثواب و معنویت و قیامت و مانند آن است، که از او به عنوان فتعک توباها یاد کرده. اون رحمت مطلقه که شامل کل شی می شود، انسان و غیر انسان را در بر می‌گیرد، مسلمان و غیر مسلمان را زیر پوشش دارد. اما این رحمت خاصه که به لحاظ معارف و معنویت و ثواب قیامت و بهشت و درجات آن و مانند آن است، گذشته از رحمت‌های خاصه دنیایی، اون را برای کسانی تثبیت فرمود که دارای این اوصاف باشد. همون فستکتبها للذین یتقون. اونگاه از باب تفصیل بعد از اجمال، متقیان را به این اوصاف ستود و معرفی کرد. همون و یعطون از زکا و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. جریان زکات را مطرح فرمود برای اینکه تأدیه زکات از مهمترین مسائل مالی که یهودی ها تقریبا با او درگیر بودند. یهود از اون جهت که حب مال در قلبش اشتراک شده است، کمتر به مسئله زکات توجه می کرد. لذا ذات اقدس الهی در سیاق آیات مربوطه به یهود جریان زکات را خیلی بازگو می کند. این سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شده است، منظور از این زکات خصوص اون زکات در نه چیز نخواهد بود، چون زکات معروف که در نه چیز واجب است در مدینه نازل شده است، در مکه. اما اصل زکات معنای انفاق مستحب و هماهنگی با مستمندان و همچنین زکات مالی تزکیه نفس و روح، این در سور مکه هم آمده. لذا گاهی از زکات معنای تهذیب نفس مانند اون اینچنین یاد میکند که الذین هم للزکات فاعلون. فاعل زکاتن یعنی تزکیه نفس دارن. مثلا گرچه زکات مستحبی و انفاق مستحبی را هم در بر می‌گیرد، در از آن است اون زکات فقهی معروف در مدینه نازل شده نه در مکه. و ظاهرا این آیات مثل سایر آیات سوره اعراف در مکه نازل شده. خب کسانی که از رحمت خاصه الهی به نحو قصد بهره می‌برند، اولین شرطشون تقواست. در کنار تقوا که در حقیقت انسان متقی دارای اوصاف بعدی، این اوصاف را هم دارستن. به یعطون از زکات، زکات می پردازن. و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، که آیات تکوینی که آیات تشریعی بون معتقده. خب اگر کسی معتقد به آیات تکوین و تشریعی نباشد و اهل زکات نباشد که متقی نیست. در قرآن کریم ضمن این که فرمود رحمت خدا واسع است، یک رحمت خاصی را در سوره مبارکه انعام بحثش کرده که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، که اون رحمت بر خدا واجب است. البته وجوب عن الله است نه وجوب عن الله، گرچه ظاهر آیه کتب علی نفسه است، اما اسمی از اسمای حسنای خدا مقتضی است که اسم دیگری از اسمای حسنای الهی رحیمانه رفتار کند. اسمی از اسمای الهی حاشیه بر اسم دیگر است، وگرنه این چیزی که بیرون از محدوده اسمای الهی چیزی بر خدا یا بر اسمای حسنه او حاکم باشد. اون رحمت خاصه که فرمود كتب ربكم على نفسه الرحمة یا فسأكتبها للذين يتقون شامل مؤمنین میشه. برای مؤمنین و متقین که از رحمت خاصه برخوردارن، گذشته از تقوا و عطای زکات و ایمان، اوصاف دیگر هم ذکر فرمود. اون اوصاف دیگر این است که الذين يتبعون الرسول، و منظور از این رسول الف لامش اصحاب عهد است، یعنی وجود ما که پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تایید و سلام، که الف لامش اصحاب عهد است. اونگاه این رسول را که رسول الله صلی الله علیه و سلم است به اوصاف فراوانی می ستاید و معرفی می کند و وحث می کند. اولین وحثش آن است که او نبی، هم نبوت او را تشریح می کند هم رسالت او را. نبی یعنی گزارش را از ذات اقدس الهی دریافت می کند. اهل نبأ است، گزارش است. انباء یعنی اخبار، اون خبر را از طرف غیب دریافت میکنند. از اون جهت که خبر را دریافت میکنند نبی، نبأ و خبر دارد. البته از اون جهت که اخبار الهی را به مردم گزارش میدهد، پیام خدا را میرساند، رسول است. لذا هر رسولی نبی، اما لازم نشد که هر نبی یه رسول باشد. ممکن است بعضی از انبیا برای خودشون مبعوث شده باشند، یعنی نبوتشون برای خودشون باشد، دستور دارن که خودشون عمل. خب این رسول را که فرمود الذین یتبعون الرسول، با این اوصاف ششگانه معرفی میکنه که در حقیقت اینا تحلیل همون الرسول است به عنوان تفسیر بعد الاجمال. چون اگر نبی نباشد یقینا رسولم نیست. اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون حدیث منزله فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، وقتی نبی نفی شد یقینا رسول هم نفی می شود. چون ممکن نیست کسی رسول باشد مگر بعد از نبوت، یعنی بعد از دریافت خبر رسالت را متصف می شود که پیام الهی را برساند. اگر می فرمود الا انه لا رسول بعدی، نبی را نفی نمی‌کرد. ممکن بود بعد از او کسی نبی باشد ولی رسول نباشد. لکه وقتی بود الا انه لا نبی بعدی، یقینا رسول را نفی می‌کند. خب اولین وصف رسول آن است که نبی، خبر را و نبأ را از ذات اقدس اله دریافت می‌کند. دوم این که امی، درباره امی بودن پیغمبر وجوهی است که بعضی از اینها مورد تأیید روایات هم هست. این که امی یعنی مکتب نرفته است، و کلمه لا تخطه به یمینه هم تأیید می کند که تو اهل نوشتن نیست، مکتب نرفت. دومی که امیست یعنی مردمی، از توده مردم برخواست، جز مصرفین و مترفین و اشراف و ملع و اینها نیست. در آغاز سوره مبارکه جمعه فرمود و الذی بعث فی الامیین رسولا، در حالی که در بین اونها بعضی هم بودن که بالاخره اهل نوشتن بودن، سواد خوندن و نوشتن داشتن، ولی بالاخره در بین امیین در بین مردم، توده مردم برخورد. این دو احتمال. سوم این که امی یعنی منصوب است به مکه، که مکه ام القرا است، به تنذر ام القرا و من حولها. مکه چون ام القرا است، در نسبت به اون کلمه اول اکتفا می شود. به جای ام القرا میگن امی، گاهی هم ممکن است بگن قروی با قاف. هر پیغمبری بالاخره نبی هست، ولی هر نبی پیام آور نیست. بودن برای که منطقه وسیع بود، ولی در زمان پیغمبر اسلام کسانی که خلیفه بعدی او بودن و معصوم بودن مثل حضرت امیر هم وجود داشتن. اونجا در زمان حضرت ابراهیم کسی مثل دوست بود که به او ایمان می آورد، و همچنین در زمان حضرت موسی پیغمبر دیگری بود به نام حضرت هارون، منتها خودش هم رسالت داشت، درچه رهبری منصرت نداشت. و این در زمان پیغمبر اسلام پیغمبر دیگری نبود، منتها انسان‌های معصومی بودن که امامتشون و خلافتشون برای بعد بود، لاشه انسان‌های معصومی بودن که یابر و یاور اونها بودن. و پیغمبر این فرمود انتم نیر منزلت هارون بن موسی. خب در باره امی پس این وجوه استگانه گفته شد، و هر سوک هم تأیید قرآنی دارد، هم امی بودن به معنای درس نخوندن دارد که ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا تخطه بيمينك إذن للكاور أبترون. هم أمي معنی منصوب در امه و مردم هست که مردمیست نه از مصرفین و مترفین چون هم لذی بسخ الامیی نه رسولا. و هم امیست منصوب مکه است ام الغرا که لا اقسم به هذا البلد و انت لا باز البلد که اهل ام الغرا. این امی بودنش و میتواند هر سه قسم مشغول باشد. اگر ما نتوانستیم جامعی بین این اقسام سگانه رو انتزاعی ترسیم بکنیم، استعمال لفظ در عکس از معنا قبلا هم گذشت که جایز است، هیچ محذوری ندارد. نبی بودن یک، امی بودن دو. وصف سوم آن است که الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، یعنی یهودی ها و مسیحی ها در عهدین وجود مبارک پیغمبر را با علائم و مشخصات و خصوصیاتی که یک نبی باید داشته باشد میشناسند و همه اوصاف او که بر حضرت منطبق است ولاغه در تورات انجیل آمده. در سوره مبارکه بقره آیه 146 که قبلا بحثش گذشت این بود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. همون اهل کتاب رسول خدا را میشناسن همون طوری که بچه‌هاشون رو میشناسن. یعنی اینقدر اوصاف پیغمبر در عهدین به صورت باز و شفاف آمده که قابل انکار نیست به هیچ وجه. چه این که در بخشهای هم ذات اقدس اعراف هم بود ما رسالت تو را در صحف و کتب پیشینیان بازگو کردیم و در سوره صف هم که آمده است بجن مبارک عیسی بشارت داد به یمش پیامبری. خب یجیدون و مکتوبن عندهم فی تورات و الانجیل، این سه وقت که اینها به نبوت او برمیگردد. گرچه یجیدون و مکتوبن عندهم فی تورات و الانجیل البته با وقت رسالت اونجا ذکر شده است، اما که مستقیما به رسالت اون حضرت برمیگردد این است یعمرهم بالمعروف. این سه قسمی که آمده به رسالت او برمیگردد است صفت بعدی. پس نبوت او تصریح شده است یک، و امی بودن او معجزه است دو، و اخبار به غیب هم شده است برای یهودی ها و مسیحی ها و اهل کتاب و هیچ بهانه‌ای برای ایمان نیاوردن ندارن. اما این که فرمود الذین یتبعون الرسول، حالا رسالتون حضرت دارن شرح میدن. اگر رسول است اولین سمت رسالت این است که مردم را به احکام الهی آشنا کنند، فرمان الهی را به مردم ابلاغ کنند. یأمرهم بالمعروف، مردم را به معروف امر میکنند. معروف یعنی چیزی که عقل و نقل او را به رسمیت میشناسند. منکر یعنی چیزی که عقل یا نقل او را به رسمیت نمیشناسند. اگر چیزی پیش عقل به رسمیت شناخته شده است یا چیزی پیش نقل به رسمیت شناخته شده است، این چیزی معروف است، مثل عدل، احسان، ادای امانت و مانند. و چیزی که پیش عقل یا نقل و رسمیت شناخته شده نیست، پیش اینها نکره است، مثل ظلم، تعدی، خیانت، کذب، بهتان، نمیمه و آنها. یعمر چون رسول است مردم را به معروف امر می کند، چون رسول است مردم را از زشتی باز می دارد. این درباره مسائل اخلاقی و همچنین درباره مسائل اعتقادی. شرک منکر است، توحید معروف است و مانند. و درباره مسائل اخلاقی و همچنین فقهی و حقوقی همود و یحل لهم الطیبات، باب اطعمه و اشربه نشانگر آن است که چه چیزی بر اینا حلال است، چه چیزی بر اینا حرام. طیبات حلال است، خبائث حرام است. و همچنین کسبهای طیب حلال است، کسبهای خبیث حرام است. پس از نظر اطعمه و اشربه طیبات حلال، خبائث حرام است. از ذره کسب و کار طیبات حلال است، خبائث حرام است. از ذره فضائل و رذائل نفسانی و اخلاقی طیبات حلال است و خبائث حرام. و یزع عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اس یعنی اون بار سنگینی که مانع حرکت است، و چون مصدری است که مفید جمع است، البته هم در مفرد به کار می رود هم در جمع، لذا آثار نفرود. و یزو انهم اثرهم به جمع اضافه کرد. فشارها و اون دشواری هایی که مانع حرکت اینهاست از دوش اینها پایین میارد، بار اینها رو مینهد، کاری که مانع حرکت است. حالا بخواست خدا در نظر مستعنف مسئله حریت و آزادی و دین و آزادی که از این کلمه استفاده می شود بازگو خواهد شد که آزادی که اسلام آورد تا کرد و الاغلال التي كانت عليهم، اون قوله ها و زنجیره های توان فرسایی که رو دوش اینا بود اونا رو پایین آورده. البته یه سلسله تکالیف شاقی که در اثر ستمکاری یهودیا شریعت موسی کریم برای تحمیل کرده است که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات و کسبو یا کارهای دیگر را با اینا تحمیل کردیم، اونها را اسلام بر می دارد البته. و اما آیا این مخصوص به همون اسر و اغلالی است که در اثر تبهکاری یهودی ها بر اونها تحمیل شد یا نه هر عادت و رسم سنگین و دشواری که جلوی تحرک و قیام را میگیرد و مانع حریت و آزادی است دین اونا را برمیدارد، دین انسان را آزاد میکند از هر چه که مانع قیام اوست، گرچه مورد اون اسر و اغلالی است که بر یهودی ها تحمیل شده است، لیکن شاید بتوان از این کریمه هر گونه مانع قیام و مانع برجستگی و نبوغ را استفاده کرد. یعنی دین الهی انسان را از هر قیدی می رهاند مگر قید بندگی خدا که بهترین قید است. و الاغلال التي كانت عليهم، اونگاه در پایان به همون مضمونی که در آیه قبل رحمت خواسته را بر این گروه تثبیت میکنند به همون مضمون میپردازند، همون فالذین آمنوا به، یعنی به چنین رسولی و از ذروه تعذیر کردن یعنی از او حمایت کردن، منع کردن از اینکه بیگانگان به او حمله کنن، چون تعذیر در حقیقت حمایت و منع است. و اگر احیانا نسبت به برخی از گناهان میگن فرون کس را ما تعذیر کردیم، برای اینکه با این کار جلوی گناه را میگیرن، از او حمایت میکنن، حمایت میکنن، نمیگذارن او با دست خود به دوزخ بیفتد و جلوی گناه را میگیرن. چون اگر تعذیر به معنای حمایت و منع است، چه اینکه این چنین است، نصرت پیغمبر، ایمان پیغمبر، تبعیت پیغمبر، تعذیر پیغمبر است، یعنی حمایت پیغمبر است یک، دفاعی از اون حضرت است که بیگانگان حمله نکنن دو، اگر کسی بدرفتاری کرد حکومت اسلامی او را تعذیر می کند در حقیقت دارد از شرف او حمایت می کند یک، و نمی گذارد که اون بیگانگی و گناه به سمت او برود و او را به دوزخ بکشاند دو، اینکه شیطان بخواهد بر او مسلط بشود و از او سواری بگیرد احتناک کند، هنک به تحت هنکش رو در زمام خود قرار بدهد، بگد لعه تنکن ذریته، این تعذیر از او حمایت میکند و من میکند احتناک شیطان را که شیطان بر او سوار بشود، از او سواری بگیرد، هنک به تحت هنکش رو در اختیار داشته باشد. فالذین آمنوا به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و از ذروه و نصروه و تبع نور الذی انزر معه اولئک المفلحون، اونا به مقام فلاح کامل بار میابند که از همه جهت اعتقادی و اخلاقی و عملی به پیغمبر و کتابی که همراه پیغمبر نازل شده است ایمان بیاورند. گرچه در بعضی از نصوص این نوری که با اونهاست نور ولایت است، نور اهل بیت تطبیق شده، اما ظاهرا منظور از نور همون قرآن است. اینجا چند نکته است که مهم، یکی چون اصل در این است که ما اگر دلیل عقلی یا نقلی بر خلاف ظاهر پیدا نکردیم ظاهر حجت است. آیا ببینیم در اینجا دلیل عقلی یا نقلی بر خلاف هست که ما این ظاهر را تأویل بکنیم یا نه؟ ظاهر این آیه این است که پیغمبر نازل شده است و نوری هم با پیغمبر نازل شده است. خب این دو مطلب برای ما خیلی مهمه، یکی این که پیغمبر نازل شد، یکی این که اون نور با پیغمبر نازل شد. اینا خواستن بگوین برخی از اهل تفسیر که اینجا و تبع نور الذی انزل معه،
این نوری که با پیغمبر نازل شد، یعنی پیغمبر ارسال شد ولی نور با او انزال شد. و انزله که در این آیه به نور اسناد داده شد حقیقت است و ضمناً فهمیده می شود که پیغمبرم انزال شد، این مجازه، چون ظاهر آیه این است که این نور با پیغمبر نازل شد. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر نازل شد، نوری هم با پیغمبر نازل شد. میخوان بگن نزول نوری که معنی قرآن است حقیقت است و نزول پیغمبر مجاز است. و این درست نیست، برای اینکه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو معراج های فراوانی که داشت بر اساس انک الا تلقى القرآن من لدن حکیم علیم، پس عروجی داشت و لد اللهی شد و عند اللهی شد. اگر با کتاب مؤمن تماس گرفت، اگر با ام الکتاب تماس گرفت، اگر لد اللهی شد، انک الا تلقى القرآن من لدن حکیم علیم شد، پس لد الله است. وقتی لد الله است، از نزد خدا بخواهد بیاید به زمین با مردم سخن بگوید، پیام خدا را برساند، هم ارسال درست است هم انزال، از اونجا نازل شد. بالاخره این چنین نیست، یک پیک عادی باشد، کسی سفر نکرده باشد، در همین افق ملک باشد، یک کتاب به او بدن بگویند به این که این کتاب را بخوان و مردم هدایت کنند. اگر بزرگ مبارک پیغمبر طوریست که دنافت الله دارد، چه دارد؟ اگر انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم را دارد، چه دارد؟ اگر سفرهای معنوی کرده است، که کرده است، پس از اونجا آمده. وقتی از اونجا آمده، همونطور که ارسال درست است، انذار هم درسته. دلیلی بر مجاز بودن نیست. این یکی. مطلب مهم دوم آن است که آیا قرآن با پیغمبر است یا پیغمبر با قرآن؟ تعبیر آیه این است که نوری که به همراه پیغمبر است، با پیغمبر است، با او ایمان بیاورید. اینجا هم برخی از اهل تفسیر، خیلی هاشون آمدن گفتن معه معنی علاست، انزل معه یعنی انزل علیه. خب حالا خیش را تعبیر کن، چه ذکر را، چرا معه را معنی علا میگیری؟ معه معنی خودشه. این قرآن که اونجا بود، این کتاب که اونجا بود، برای اینکه این نوع القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یبسوی در متحرون، این کتاب تو کتاب است، این قرآن تو قرآن است. اگر این نوع القرآن کریم فی کتاب مکنون، پس همین کتاب در مرحله بالا در کتاب مکنون است و همین کتاب به این نوع لدنا لعلی حکیم است. اینجا که هستی کتاب عربی است، اینا جعلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون، و انه یعنی همین فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، پس همین کتاب علی است، همین کتاب حکیم است، همین کتاب لد الله است. حالا که پیغمبرن انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم است، همین پیغمبری که دنافت الله است، همین پیغمبری که بارها عروج دارد، و همین قرآنی هم که لد الله است و انه لدینا لعلی حکیم، این کتاب را با پیغمبر نازل کرده. هم قرآن لد الله است، هم رسول خدا لد الله است. و حالا نه اسناد انزال به پیغمبر میشه مجاز، نه تعبیر معه نسبت به قرآن میشه مجاز که معه معنی علا باشد. این چیزی نیست که گاهی علا معنی معه بیاید، گاهی هم معه معنی علا بیاید. البته وقتی قرینه داشته باشیم هست، این وسعت در حروف هست، اما اینجا قرینه برخلاف داریم. قرینه داریم که معه معنی خودشه و قرینه داریم که انزال معنی خودشه. خب پیغمبر نازل شد، به قرآنم با پیغمبر بود. مطلب سوم اینه که وقتی گفته می شود قرآن با پیغمبر است، یعنی به همراه پیغمبر است. ما یه وقتی است که دو نفر به دیدان ما میان، یا دو نفر رو در حرم می بینیم، می گیم این دو نفر رو من حرم دیدم، دو نفر رو تو مسجد دیدم، دو نفر وارد حرم شدن، دو نفر وارد مسجد شدن. اما اگر یکی اصل بود و دیگری تبشی، میگیم فرونکس را به همراه فرون آقا دیدم، فرون آقا وارد حرم شد، فرونکس هم همراهش بود. خب سرش آن است که در معیت ما یک ملاک میخواهیم، یه وقت دو نفر رو اتفاق و صدفه با هم می آین، اینا معیت ندارن، معیت اتفاقیه، معیت اتفاقیه معیار ندارد. یه وقت اصلا دو نفر با هم قرار می دارن که سر ساعت 8 وارد حرم یا مسجد بشن، اینا معیتشون زمانیست. در این گونه از امور که حالا نازل می شوند در منطقه ای که زمان و زمین حضور و ظهور ندارد، نه اونجا جای زمان است که بگیم در یک مکان هست، نه جای زمان است که بگیم در یک زمان هست، یا نه جای مکان است که بگیم در یک مکان بودن. ملاک معیتی، پس ما یه معیت داریم، در معیت حتما سه چیز لازم است. اگر الف باشد و با باشد و الف منقطع و ارتباط و المساس، اینا نه تقدم و تأخر دارن نه معیت. هر جا تقدم و تأخر هست حتما سه چیزه. اگه گفتیم الف بر با مقدم است یا الف از با متأخر است، حتما سه چیزه، یکی متقدم، یکی متأخر، یکی ملاک تقدم و تأخر. اگر ما ملاک نداشته باشیم، شیء ثالث نداشته باشیم، الف الف است، با با، خب در چی الف مقدم است، در چی با مؤخر است؟ حالا یا زمان است، حالا ملاک تقدم و تأخر همون امور هشتگانه یا بیشتر از اوست، یا زمان است، یا خصوصیت های رتبی، یا تقدم تبعیض، یا تقدم ذاتی، او ماشه درستن به اون اقسام هشتگانه. تا سه شی نباشد ممکن نیست بگیم این بر او مقدم است. یه متقدم میخواییم، یه متأخر میخواییم، یه ملاک تقدم و تأخر. دو چیز داشتیم، الف بود و با بود الف، هرگز معیت هم نخواییم داشت. بگیم الف و با هم هم، در چی با هم هم؟ خب یا به لحاظ مکان با هم هم، یا به لحاظ زمان با هم هم، یا به لحاظ رتبه با هم هم، یا در علیت با هم هم، در معلولیت با هم هم، یا در تقرر ماهوی با هم هم. بالاخره یه شیء ثالثی باید باشد که ملاک تقدم و تأخر. خب پس از این که قرآن با پیغمبر از معیت است، این معیت که معیت صدفه و تصادف و اتفاق که نیست، که میگیم قرآن مثل الف، پیغمبر مثل با، اینا هیچ ارتباطی هم ندارن، این دوتایی ناظر شدن، اینطور که نیست، که یکی بالاخره رهبر دیگری، پس حتما شیء ثالثی هست. این تلیعه بعد. مطلب بعدی آن است که گاهی شیء ثالث ما سه شیء میخواییم، یکی متقدم دیگری متأخر، اما اون شیء ثالث به احدهما متکیست نه به دیگری. مثل معیت قیومیه، معیت قیومی که هو معکم اینما کنتم، خدا با همه هست، این چیه نیست که خلق و خالق منقطع ارتباط باشن، الله هست، ما سوى الله هست، با همه هم هستن. خب ملاک معیت شیء ثالث هست در اینجا، معاذالله شیء ثالث اگر باشد که دیگه شرک خواهد بود، هر چه هست مخلوق خدا، پس شیء ثالثی در کار نیست. وقتی ملاک معیت وجودش ضروری بود، لیکن باید جستجو کرد که از این دو بیرون نیست، قهرن یکی از این معین کمرنگ می شود، دیگری پررنگ می شود، مثل این که میگیم سایه هر کسی با او، سایه هر کسی با اوست، شاخص یک امر است، ذل یک امر است، اینا معیت دارن، منطور ملاک معیت در شاخص هست نه شعه سوم، چون ملاک معیت در شاخص هست نه در شعه سوم، احد المعین میشه از دیگر میشه فرد، میشه کمرنگ. معیت قیومی ذات اقدس اله با ما سوا همینطور است دیگر، خدا با خلق خودش است. اگر الله تنها حساب بشه، خلق منقطع الارتباط حساب بشه، اینا نه مقدمن نه مؤخرن نه ما، از اون جهت که هو الاول به لحاظ مبدا فاعلی مشخص است که او اول است و بقیه بعد از او، از این جهت که هو الاخر است یعنی هدف نهایی است، معلوم میشه دیگران مقدمن، اما هو معکم اینما کنتم نشون میداد که در احد المعین یه اصالتی است که دیگری به دنبال اوست. خب اگر اون نور سماوات بر عرض شد، سماوات و عرض میشه ذل او دیگه. خب پس ما یه نور داریم و یه سایه، قهرن اون سایه میشه فر و این نور میشه عرض. حالا کم کم میرسیم به جایی که حرف بلند مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کاشف الغطا که فرمود قرآن از امام افضل نیست، کم کم داره خودش نشون میده. این فقیه بزرگ در اون کتاب کاشف الغطا در بحث القرآن، چون بعد از کتاب الصلاة سه رساله ایشون دارن، کتاب شریف کاشف الغطا، بعد از کتاب الصلاه سه تا رساله در اصل رساله مختلف، این کتاب القرآن، این کتاب الذکر، این کتاب الدعا. این هر سه رساله هم خوندنی است، مطالعه کردنی است. در اونجا هم فرمود که قرآن افضل از امام نیست، خب یقینا از پیغمبر هم افضل نیست، برای اینکه انسان کامل اولین فیض خداست، قرآن کلام خداست، این کلام یا اولین فیض است کمتای اوناست یا بعد از اونها بالاخره. این چی نیست که قرآن قبل از اونها باشد، قرآن کلام خداست، فعل خداست. این هم کلمات الله هم نهنون کلمات تام. خب اگر اینها کون جامعه کلمات تامات هم، اون وقت این کلام در هر مرحلی باشد بالاخره با اینها هست. تعبیر آیه این است که قرآن به همراه پیغمبر آمده است و پیغمبر میشه است، و اگر کسی به منزله پیغمبر شد، نفس پیغمبر شد، او هم این چنین است. این است که مرحوم کاشف القتال رضوان الله دارد که قرآن افضل از امام نیست. البته در نشأه ملک، در نشأه تکلیف، در نشأه حقوق و اخلاق، امام قرآن را میبوسد، بالای سر میذارد، برای حفظ او کشته می شود، اما برای حفظ او جسم می دهد و نه جام، که جام بازی نمی کنن، که نه جسم بازی می کنن، بالاخره جسمشون رو در قرآن می دهد. اگر نه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء من ربهم یرجعون، جسمشون را فدای حقیقت قرآن می کنن، نه جانشون رو. مثل که حجر الاسود را هم می بوسن، احترام می کنن، باید هم این کار را بکنن. اما بحث در این نیست که قرآن از جسم اینها بالاتر است یا نه، خب این یقینا بالاتر است. بحث در این است که آیا حقیقت ولایت با حقیقت قرآن، اینا این چین است که حقیقت القرآن بالاتر از انسان کامل است یا نه. درباره پیغمبر که تعبیر قرآن این است که و تبع النور الذی انزل معه، اونگاه همونطور که در معیت قیومی ملاک در معیت در عهد و طرفین است، دیگری به تبع اوست، در جریان انسان کامل و قرآن هم همینطور است که قرآن در نشأه اوست، یعنی به همراه انسان کامل آمده. حالا لا یقال که قرآن محتوای او الله است و اسماء حسنا است، البته سخن از محتوای قرآن نیست، سخن از قرآن است. قرآن دلالت میکند بر وجود ذات اقدس اله، در نشأه تدوین به دلالت قراردادی و وضعی و اعتباری، در کتاب مبین یا ام الکتاب به دلالت تکوینی دلالت بکند بر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب انسان کاملا به شرح زنه، او هم آیه تکوینی است، اون کلمت الله است، ده نل کلمات تامات، اون هم آیه حق است. اون اگر میگد به علی شناختم من به خدا قسم، همه هم اینطور رو بزن، فرشتگان هم به وسیله همین ها ذات اقدس اله رو میشناسن. خب اینا آیات الهی هم دیگه، ممکن نیست کسی اینا رو ببیند پی به خدا نبرد، خب اینا معجزه هم دیگه. امام از قرآن فرمان میگرد، بله، یعنی نشأه ملکش، نشأه عبادتش، نشأه حیات دنیاییش برابر دستور قرآن باید عمل بکنه، و برای او هم برای حفظ حقیقت قرآن هم حتی مرحله شهادت استقبال میکنه، فدا هم میشود و باید هم بشود، چنگی شدن. اما اونجایی که جای دنافت در لاس، از اونجا حساب بکنی، اون مرحله دنافت در لا فکان قاب قوسین او ادنا، اونجا را حساب بکنید با مرحله عالیه قرآن را. اگر قرآن انه القرآن الکریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، بعد فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، قرآن علی حکیم است لدن الله، اینا هم دنافت در لا فکان قاب قوسین او ادنا، اینا هم معلمشون الله است، معلمشون که قرآن نیست. خدا پیغمبر را به شاگردی قبول کرد صلی الله علیه و سلم، قرآن برنامه علمی و عملی است. خب این قرآن را یاد پیغمبر داد، فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، هر دو کلمه الهی هم اثبات این که کدام افضل است کدام افضل نیست، این با ادله نقلی باید حل بشه. ادله نقلی هم که میگه اول ما خلق الله نور و نبی اینا. خب تعبیرات این چنینی در نشأه ملک، حیات ظاهری امام، قیام و قعود امام، همه امکانات امام سرق حفظ قرآن میشود، حالا یا به مصدوم شدن یا به شهید شدن یا به زندان رفتن یا به مرضات دیگر، این یک کاریست. اما امام که در این مرحله خلاصه نمیشود، امام یه حقیقتی دارد تا اون مرحله دنافذ الله را هم میگیرد. الحمدلله.